نوامبر 1989 برلین هوا به شدت سرده، اما در دو سوی دیوار شهر غوغایی برپاست. مردم با چکش و سنگ و فریاد رو دیوار بین کمونیسم و لیبرالیسم دارن میکوبن، دیواری که سالها اونها رو از همدیگه جدا کرده بود. دوربین ها میچرخن، خبرنگارا دارن صحنه رو ضبط میکنن و در بین ازدحام یه جوونی میره روی دیوار و اونجا فریاد میزنه آزادی. اون شب دیوار برلین فرو میریزه و جهان فکر میکنه که تاریخ تموم شده. شرق و غرب دوباره به هم میرسن. ایدئولوژی ها یعنی همون باورهای سفت و سنگینی که یک قرن جهان رو پاره پاره کرده بودن، به نظر میرسه که حالا نفسشون به شماره افتاده. کمی بعد فرانسیس فوکویاما پشت میز کارش مینشینه و مقاله‌ای مینویسه با این عنوان که پایان تاریخ. سلام، به اپیزود جدیدی از پادکست سهند ایرامهر خوش اومدید. تو این اپیزود به سراغ پسا ایدئولوژی میریم که ببینیم منظور از این اصطلاح چیه، چرا ظهور و بروز پیدا کرده و افقی که برای آینده ترسیم میکنه چه شکل و شمایلی داره. پس با من همراه باشید تا یه ماجرای جدید رو با همدیگه شروع کنیم. مقدمه ای اپیزود از فروپاشی دیوار برلین برای شما صحبت کردم و همینطور از فوکویاما که اومد ایده پایان تاریخ رو مطرح کرد. فوکویاما میگفت فاشیسم رفت، کمونیسم شکست خورد و تنها نظامی که برپا موند لیبرال دموکراسی بود. پس تاریخ به معنای نبرد ایده ها دیگه به پایان رسید. این جمله مثل صدای ناقوس تو دنیا میپیچه و برای لحظه روشنفکران غربی نفس راحتی میکشن و این احساس توأم با اطمینان رو پیدا میکنن که دیگه نقطه پایانی بر سطر پر از تلاطم و نگرانی و پر از هراس قرن بیستم گذاشته شد و حالا دیگه پا به دوران جدیدی داریم میذاریم. اما تو همون لحظه که دنیا شاهد فرو ریختن دیوار برلین بود، این احساس هم همزمان به وجود اومده بود که یه چیز دیگه هم در حال فرو ریختنه و در حال مرگ، و اون ایمان به ایدئولوژی ها و ایمان به نظریه هاست. یعنی اون حس قرن 19 همی که میگفت دنیا رو میشه با یه فکر نجات داد و ایدئولوژی هم به عنوان یک اندیشه و یک تفکر راهبردی مطرح میشد، دیگه انگار که اون دوران داره تموم میشه. در مورد ایدئولوژی هم خب کلمه‌ای که خیلی در موردش شنیدیم، اما گاهی فراموش میکنیم که چه معنایی داره و شاید بهتر باشه که بحثمون رو با تعریف خیلی قابل فهم و ساده از ایدئولوژی شروع کنیم. واژه ایدئولوژی رو اولین بار تو قرن 18 یک فیلسوف فرانسوی به اسم دست و دوتراسی به کار برد و معناش هم خیلی ساده بود، یعنی علم ایده ها یا روش اندیشیدن درباره افکار. اما تو قرن 19 دیگه این واژه کم کم رنگ سیاسی گرفت و بعد از یه مدتی هم کارل مارکس اومد که یک تعریف جدیدتری از ایدئولوژی ارائه داد و گفتش که ایدئولوژی یه تصویر وارونه ای از واقعیته که طبقه حاکم برای توجیه سلطه خودش میسازه این تصویر رو و اون رو به عنوان ایدئولوژی به اصطلاح غالب میکنه به مردم. به زبان امروزی اگه بخوایم صحبت کنیم، ایدئولوژی همون عینکیه که ما از پشت اون دنیا رو میبینیم، اما در این حال فراموش میکنیم که چنین عینکی رو ما به چشممون زدیم. در قرن 20 هم که خب دنیا پر از انواع عینک‌ها شد، یعنی هر جنبش، هر ملت، هر انقلابی یه ایدئولوژی داشت. برای نمونه کمونیسم میگفتش که ایدئولوژی ما رهایی و ایجاد برابریه، یعنی در برابری رهایی و رستگاری انسان رو میدید. فاشیست میگفتش که توی وحدت خون و ملته که میشه به رستگاری رسید، و لیبرالیسم هم این مسئله رو تو آزادی فرد میدید. خب هر کدوم از این ایدئولوژی ها هم وعده دنیای بهتری رو میدادن، وعده بهشت میدادن، و اونهایی که خب یه مقدار اقتدارگراتر بودن، یک مقدار تمامیت خواه تر بودن، اونها میگفتن که این بهشت بهشتیه که وقتی اتفاق میفته که در اون شما بتونید دیگری یا دشمن رو حذف کنید. و این ایدئولوژی هایی که ما الان به عنوان فاشیسم میشناسیم یا به عنوان کمونیسم میشناسیم، در واقع چنین ایده ای رو داشتن پرورش میدادن. اما بعد از یه مدتی دیدیم که این بهشت ها یکی بعد از دیگری به جهنم بدل شدن، اردوگاه‌های کار اجباری به وجود اومد، جنگ‌های جهانی اتفاق افتاد، آزادی‌ها سرکوب شد، و حتی در دایره لیبرالیسم که میگفتش که من معتقدم به این که همه افکار و همه عقاید باید مطرح بشن، هم دیدیم که اونجا هم یک سری هرج و مرج‌ها اتفاق افتاد، یعنی بازارهای افسار گسیخته و رکودهای آنچنانی. و اینطور نبود که فرض بگیریم بگیم که حالا مثلا در لیبرالیسم دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. درسته فاشیسم و کمونیسم به مراتب بدنامتر بودن، اما به هر حال در داخل لیبرالیسم هم یک سری اشکالاتی اتفاق افتاد. به هر صورت جهان دیگه خسته شده بود، نفسش به شماره افتاده بود، و این انسان قرن بیستم زیر آوار نظریه ها دیگه انگار که داشت تموم میکرد. در پایان این قرن هم وقتی که شما مرور میکنید میبینید که انگار دیگه همه خستن، همه دچار ملال و ناامیدین از انقلاب، از نجات، از آرمان، و از دل همین خستگیه که یه مفهوم تازه‌ای زاده میشه. اون مفهوم چیه؟ اون مفهوم چیزی نیست به جز پسا ایدئولوژی. تو دنیای جدید، یعنی تو دنیایی که دیگه ایمانی به نظریه و ایدئولوژی وجود نداشت، ما یه جهانی رو میبینیم که دیگه نمیخواست که ایمان بیاره، نمیخواست که تکیه کنه به یک نظریه، و با دنیایی مواجهیم که میگه فقط بذارید من زندگی کنم. تو دهه 1960 یه جامعه‌شناس آمریکایی داریم به اسم دانیل بل که کتابی مینویسه به نام پایان ایدئولوژی. تو این کتاب چی میگه؟ تو این کتاب بل میگه که دوران شور انقلابی دیگه تموم شده، مردم هم دیگه دنبال آرمان نیستن، اون چیزی که میخوان آرامشه، اون چیزی که میخوان رفاهه، و سیاست از میدان نبرد ایده ها باید بره به عرصه مدیریت روزمره. دو دهه بعد از اینم فوکویاما میاد که میاد این حرف رو یه مقدار جهانی تر و یک مقدار آکادمی تر میکنه. فوکویاما میگه که تاریخ به پایان رسیده. چرا؟ برای اینکه انسان به بهترین نظام ممکن که همون لیبرالیسم باشه، یعنی لیبرال دموکراسی باشه، رسیده. دیگه ایدئولوژی باقی نمونده که بتونه جهان رو به چالش بکشه، و دیگه باید این حقیقت رو ما همه بپذیریم. خب برای چند سالم جهان این حرف رو باور کرد، اما از اونجایی که تاریخ همیشه بدقول‌تر از اونه که بخواد آرام بگیره، هنوز چند سال از مقاله فوکویاما نگذشته بود که برج‌های دوقلوی نیویورک فرو ریختن. خب حالا الان ما آتش و خاکستر رو دوباره احساس ناامنی داریم، و از همون لحظه‌ای که این برج‌های دوقلو فرو ریختن، در حقیقت یک تشکیک و یک تردید جدی به این نظر فوکویاما در مورد پایان تاریخ به وجود اومد. یعنی چی؟ یعنی دوباره واژه‌هایی مثل ایمان، نفرت، جنگ، تمدن، دشمن و انتقام برگشتن به تیتر خبرها، و تاریخ نشون داد که به این سادگی رام نمیشه. یعنی با یه صورت تازه‌ای اومد، و از اون به بعد هم هر چقدر جلوتر رفت دیدیم نه، اینطور نیستش که تاریخ به پایان رسیده باشه و اون هم با لیبرال دموکراسی پرونده بسته شده باشه. هر چقدر جهان بیشتر دیجیتالی و متصل شد، بیشتر از معنا تهی شد، و یک اتفاقات جدیدتری اتفاق افتاد. دیگه حالا درسته ایدئولوژی ها مردن، اما جای اون ایدئولوژی های مرده خشم، سردرگمی و یک دنیای جدید با مختصات جدیدی به وجود اومد. گفتیم که فوکویاما ایدش این بود که تاریخ تموم شده. منتقدانش هم میگفتن نه، اینطور نیست، فقط شرایط عوض شده، تاریخ فقط لباس خودش رو عوض کرده. و همزمان با همون ساموئل هانتینگتون رو داریم که همکار سابق فوکویاما تو هاروارد، و کتابی مینویسه به اسم برخورد تمدن‌ها. هانتینگتون میگه که تو قرن جدید دیگه ما جنگ ایدئولوژی‌ها رو نداریم، اون چیزی که داریم جنگ تمدن‌ها و هویت هاست، یعنی تمدن غرب در برابر اسلام، تمدن شرق در برابر غرب. و سال 2001 هم جهان با دود و خاکستری که از برج‌های دوقلو بلند شده بود متوجه شد که هانتینگتون چندان هم بیراه نمیگفته. یه فیلسوف دیگه هم داریم که اروپاییه، اسلاوی ژیژک، که اهل اسلوونیه و اون هم معتقده که لیبرالیسم امروز همون فاشیسم آرامه، یعنی یه سیستمی که تظاهر میکنه برخلاف ایدئولوژی های کمونیسم یا فاشیسم بی‌طرفه، همه قواعد بازی رو رعایت میکنه، اما اون چیزی که به عنوان قواعد بازی میگه همون قواعدی که خودش نوشته، یعنی سرمایه‌داری مدرن مثل یک رایانه ویروسیه که هر بحرانی رو میبلعه و بعد اون رو به یه چیزی در خودش تبدیل میکنه و خیلی خزنده و خیلی پنهان اون کاری که اون ویروس باید انجام بده انجام میشه. انقلاب هم اگر در حوزه این تمدن لیبرالیستی اتفاق بیفته در قالب یک تیشرت فروخته میشه، یعنی حتی شورش هایی هم اگر علیه این ساختار اتفاق میفته خیلی زود استحاله میشه، تبدیل به کالا و سود میشه و این تمدن میاد اون رو بلافاصله به ضد خود اون مورد یا اون کیس اعتراضی تبدیل میکنه و منفعت خودش رو میبره. خب اینا همه دیدگاه هایی که ما داریم میگیم که یک تصویر روشنی از صحنه پیدا کنیم، به این معنا نیستش که بخوایم بگیم حالا این دیدگاه درسته یا غلطه. چرا؟ برای اینکه همیشه در اپیزودها تاکید میکنم که ما اگر میخوایم فهم دقیقی پیدا کنیم باید بدون جانبداری همه نظریات، همه گفته ها، همه آرا رو بشنویم تا بتونیم به یک درک دقیقی از ماجرا برسیم. به جز ژیژک و هانتینگتون که نقطه نظرات اونها رو گفتم، یه نویسنده کانادایی هم داریم به اسم نائومی کلین که در کتاب دکترین شوک نشون میده که چطور لیبرالیسم اقتصادی از هر فاجعه‌ای برای گسترش خودش استفاده میکنه، از زلزله، از جنگ، از کودتا، و همه اونها رو یه فرصتی میبینه برای بازار آزاد. ادوارد سعید که تو اپیزودهای قبلی در موردش صحبت کردیم در کنار یه انسانشناس دیگه به اسم طلال اسد، اونها هم اینجا یک نظری داشتن. اونها معتقد بودن که نظریه پایان تاریخ در واقع یه نظریه کاملا غربیه، یعنی نظریه غرب درباره خودش، یعنی جهانی که خیال میکنه بقیه هم باید نسخه اون رو تکرار کنن، در حالی که اینطور نیست و شرق و جنوب جهان هم هنوز در حال نوشتن روایت های خودشونن. آخر این ماجرا هم اینطور شد که در سالهای بعدش فوکویاما با این نقدهایی که شد و با واقعیتهایی که اتفاق افتاد و خودش رو به رخ کشید متوجه شد که اغراق کرده و سالهای بعدم اعتراف کرد که شاید تاریخ تمام نشده باشه اما قطعا یه فصل تازه‌ای باز شده. بنابراین اون چیزی که در سال 1989 تمام شد، یعنی همون فرو ریختن دیوار برلین که باعث شد خیلی‌ها فکر کنن پایان تاریخ اتفاق افتاده، خود تاریخ نبود بلکه خیال ساده ما از تاریخ بود، یه خیالی که فکر میکرد جهان یه بار برای همیشه میشه فهمیده بشه و اینطوره که اینقدر راحت در حصار و در مرزهای ذهن ما جا بگیره. قرن بیستم قرن شعارها و ایده ها بود، قرن بیست یکم هم با عدد و داده شروع شد، یعنی جهان بعد از اون بیش از اون که بخواد به فیلسوفا گوش بده به مدیران گوش داد. سیاستمدارا دیگه پیامبر نبودن، دیگه پیشوا نبودن، تبدیل شده بودن به مدیر عامل. کمپین های انتخاباتی شبیه تبلیغات های برند ها شده بودن، حالا دیگه لوگو داشتن، رنگ داشتن، شعار کوتاه داشتن و خلاصه انسان قرن 21 دیگه با کتاب قانع نمی شد، دلبسته یک نظریه یا یک ایدئولوژی نمی شد، بلکه اون چیزی که او رو اشباع و ارضا می کرد بازاریابی بود. و اگر قرار باشه مهمترین نشانه آغاز عصر پسا ایدئولوژی رو نام ببریم، میتونیم بگیم که بارزترین نشونه این دوره، دوره‌ای که انسان‌ها دیگه اتکاب نظریه ندارن، دل در گروه یک ایدئولوژی نمی‌بندن و حالا بازاریابیه که داره حرف خودش رو میزنه و این جهان بازاری و این جهانی که انگار یک تبلیغات بزرگه و هر کدوم به یه نحوی میخوان کارآمدی خودشون رو نشون بدن شده جهان جدید. بنابراین وقتی تو دهه های اولیه بعد از فروپاشی دیوار برلین صحبت از این شد که حالا دیگه جهان تغییر کرده، نگاه ها متوجه یه عرصه های جدیدتری شد. یعنی سیاست کم کم از قلمروی اندیشه وارد قلمروی مدیریت شد. کلمه تازه هم تو علوم سیاسی مدرن پیدا شد به عنوان تکنوکراسی. تکنوکراسی یعنی چی؟ یعنی حکومت کارشناسا، جایی که دیگه تصمیم ها بر اساس باور نیست، بر اساس ارزش نیست، بر اساس نظریه یا ایدئولوژی نیست، بلکه بر اساس کارآمدی گرفته میشه. تو نگاه تکنوکرات ها که پیشتازان آغازین دوران پسا ایدئولوژی هن، دیگه هدف سیاست خیر عمومی نیست. هدف چیه؟ هدف ثبات بازار، رشد اقتصادی و رضایت نسبیه. یعنی به جای فیلسوفا و به جای انقلابی ها، حالا این اقتصاددانا و مهندسان که پشت میز قدرت نشستن و دارن تصمیم میگیرن. به جای ایده های بزرگ ما شاخص های بزرگ داریم. حالا جی دی پیه که مهمه، نرخ تورمه که مهمه، نرخ رشده که مهمه، رضایت مشتریه که مهمه. و تو چنین دنیای جدیدی که سرآغاز دوران پسا ایدئولوژی و ما بهش میگیم دوران تکنوکراسی، آرمان به زبان داده داره ترجمه میشه. تو اوایل عصر پسا ایدئولوژی و دورانی که صحبت از تکنوکراسی بود، حالا دیگه حزب‌ها خواستگاه طبقاتی و فلسفی ندارن، احزاب تبدیل به برند شدن، چپ و راست هم بیش از این که بخوان اختلاف فکری داشته باشن، فقط تفاوت در سبک گفتار دارن. یعنی همشون وعده کارایی میدن، دیگه دنبال عدالت نیستن، ادعاشم ندارن و همه فقط میخوان خوب اداره کنن. به عبارت دیگه سیاست حالا تبدیل شده به یه مسابقه تبلیغاتی و هر کاندیدا هم مثل یه محصولی که تو بازار رقابت داره خودش رو عرضه میکنه و رای دهنده ها هم مثل مشتری هن که در آخر تبلیغ باید دکمه خرید رو بزنن. اینجا ما یه فیلسوف کره‌ای داریم به اسم بیونگ چول هان که کتابی مینویسه به اسم جامعه شفافیت. تو این کتاب در مورد این دنیای جدید، یعنی این عصر تکنوکراسی که مقدمه پسا ایدئولوژیه و حالا آدم‌ها در دل اون قرار گرفتن، این فیلسوف کره‌ای میگه که ما تو جهانی زندگی میکنیم که دیگه تو اون همه چیز باید قابل دیدن باشه، قابل اندازه‌گیری باشه و قابل فروش باشه، حتی خود آزادی. یعنی تو این دنیای جدید دیگه رأی دادن یک کنش سیاسی نیست، یه واکنش مصرفیه. ما هم دیگه شهروند نیستیم، ما مشتری هستیم و مشتری ایدئولوژی نداره، فقط سلیقه داره. یعنی یک چیزی رو میره سراغش که به دلش بنشینه و رفاه اون رو تأمین کنه و برای اون به اصطلاح جواب بده. دیگه اینطور نیست که مثل گذشته آرمانی باشه، نمیدونم جام برکفی باشه و به خاطر یه ایدئولوژی که قابل اندازه‌گیری نیست، قابل بررسی نیست و معلوم نیست که به اصطلاح چند مرده حلاجه کسی بخواد خودش رو به خطر بندازه. حالا همین وضعیت، یعنی همین وضعیت تکنوکراسی که در موردش صحبت کردم و ویژگی‌هاش رو برای شما توضیح دادم، همین وضعیت هم دیگه اینطور نبود که بگیم که ادامه پیدا کرد. یعنی وقتی که پسا ایدئولوژی آغاز شد و ایدئولوژی‌ها به اصطلاح از بین رفتن و دیگه مشتری نداشتن، بعد از یه مدتی همین تکنوکراسی که اومده بود جایگزین شده بود با شعار کارآمدی، همینم یک دولت به اصطلاح حافظ دولت مستعجل بود. چرا؟ برای اینکه با ظهور رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی دیگه حتی مدیریت کارآمد تکنوکراتیک هم مشتری نداشت، دیگه کافی نبود. حالا ما با یه چیز دیگه‌ای مواجهیم و اون چیز دیگه صنعت توجهه، یعنی attention economy. این صنعت توجه پا به میدون گذاشته، دیگه سیاست حتی فقط مدیریت هم نیست، یعنی قدرت واقعی تو توانایی جلب و نگه داشتن توجه مردمه. هر کاندیدا، هر حزب، هر کمپین انتخاباتی حالا باید مثل یه برند عمل کنه، پیامش باید دیده بشه و اگه میخواد دیده بشه باید هیجان برانگیز باشه و ذهن مخاطب رو به اصطلاح جوانای امروزی قفل کنه. یعنی حتی اگه سیاست مدیریتی و کارآمد و تکنوکرات هم باشه، بدون تسلط روی صنعت توجه و بدون اینکه بدون چطور هیجان‌ها رو باید برانگیزه، اثرگذاریش کاملا محدود خواهد بود. پس میتونیم بگیم که تکنوکراسی هم یه مرحله گذرا بود و نشون داد که سیاست میتونه بدون ایدئولوژی عمل کنه، اما هنوز فاقد ابزار رسانه‌ای و دیجیتاله. یعنی چی؟ یعنی این دوره تکنوکراسی که اومده هنوز نرسیده به این رسانه‌های مدرن و این پلتفرم‌های مجازی و این دنیای دیجیتال، اما خیلی زود این ابزار رسانه‌ای و این ابزار دیجیتال هم میان و دیگه اون تکنوکراسی هم کم کم دموده میشه به اصطلاح امروزی‌ها و یه صنعتی میاد به اسم صنعت توجه. صنعت توجه هم که اومد، قدرت رو به آدم‌هایی داد که نگاه‌ها و هیجان‌ها رو میتونن مدیریت کنن، پیش‌بینی کنن و مهار کنن، و نه فقط آدم‌هایی که به اصطلاح کاربلدن، کارشناسن، مدیرن و تو دنیای شاخص‌ها و داده‌ها و آمار به سر می‌برن، اینها دیگه کم کم هناشون رنگی پیدا نکرد و آدم‌های پا به میدون گذاشتن و جریانی پا به میدان قدرت گذاشت که صنعت توجه رو خوب می‌فهمید. این گزارم یه پیام خیلی مهم می‌داره. پیامش هم اینه که در عصر پسا ایدئولوژی دیگه کنترل توجه و توانایی تولید هیجان میشه شاخص اصلی قدرت و سیاستمدارانی حالا دیگه خیلی موفقن که قانون بازی رو بدونن، دنیای جدید رو بفهمن و اینهان که موفق میشن، نه اونهایی که نمیدونن و صرفا مدیرانی هن که بلدن یه کاری رو خیلی خوب به ثمر برسونن. یعنی این دیگه مهم نیست که شما مدیری، شما کارشناسی، شما استاد دانشگاهی، شما مستدل حرف میزنی، منطقی حرف میزنی، با آمار حرف میزنی، اینها دیگه اهمیت نداره. اون چیزی مهمه که شما بتونید با اون این هیجان مردم رو تحریک کنید، چشمهای اونها رو متوجه خودتون کنید و دلهای اونها رو مفتون اعمال و رفتار خودتون بکنید. یعنی دیگه اون تخصص و اون کارشناسی و اون تکنوکراسی دیگه حالا داره کم کم پا پس میکشه و دوران جدیدی میاد که توی اون جلب توجهه که مهمه، حالا به هر نحوی که میتونید اون رو انجام بدید. تو دنیای امروز سیاست دیگه از قلمرو ایده و از قلمرو ایدئولوژی و از این حوزه ها خارج شده، کاملا تابع صنعت توجهه. در مورد صنعت توجه توضیح دادم و گفتم که صنعت توجه در حقیقت دوره دوم دوران پسا ایدئولوژیه. یعنی وقتی که ایدئولوژی ها تمام شدند و دوران پسا ایدئولوژی اومد، تکنوکراسی مدتی ترکتازی میکرد، بعد کم کم قلمرو رو داد به صنعت توجه. حالا دیگه هر پیام سیاسی، هر تیتر خبری، هر پست شبکه اجتماعی فقط یه هدف دارن. هدفشون چیه؟ جلب نگاه، حفظ تمرکز و تحریک هیجان مخاطب. تو سیاست هم معنی این حرف اینه که هر کمپین، هر سخنرانی و هر وعده انتخاباتی طراحی میشه تا اینکه حداکثر بازدید و حداکثر لایک و حداکثر اشتراک رو داشته باشه، نه لزوما برای ارائه برنامه یا حقیقت گویی، بلکه صرفا برای اینکه توی اون حوزه‌ای که طرفداران خودش رو جلب کرده و جذب کرده شمار زیادی رو جا بده و اینطوری بتونه اون برنامه‌ای رو که داره و اون هدفی که داره و اون سود و منفعتی که در ذهن داره رو تأمین کنه. برای اینکه بفهمید این حرف تا چه حد واقعیه، کافیه به تیتر اخبار نگاه کنید، به اوضاع سیاسی دنیای امروز نگاه کنید. از ترامپ تو آمریکا یا اردوغان تو ترکیه یا پوتین تو روسیه، همه اینها رو اگر شما نگاه بندازید و همینطور رهبران تاثیرگذار توی هند، توی چه میدونم آفریقا، همه اینها رو اگر شما یک بررسی کنید، حرفاشون رو، اکتهاشون رو، فعالیتهاشون رو، متوجه میشید که همه دارن از این مکانیزم جلب توجه، تحریک احساس و الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی نهایت بهره رو میبرن. نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش هم همین چیزی که داریم به اسم سیاست مصرفی میبینیم. یعنی رای دهنده دیگه شهروند نیست، مشتریه. مشتری اونم نه برای برنامه، نه برای استدلال، بلکه مشتری پیام‌های کوتاه، پیام‌های خیلی برجسته و خیلی هیجان انگیز و خیلی قابل فهم و دم دستی و عامیانه. و این همون نقطه‌ای که هیجان جای استدلال رو گرفته و تو اپیزود قبلی هم توضیح دادیم که فاشیسم مدرن میتونه از همین جا سرش رو بیرون بیاره و از همین خلأی که داره تغذیه میکنه. چرا؟ برای اینکه گفتیم انسان‌ها همیشه نیاز به قطعیت، نیاز به تعلق و نیاز به ساده‌سازی جهان دارن. اصطلاح صنعت توجه برای اولین بار تو حوزه مطالعات اقتصاد اطلاعاتی مطرح شد، اما بعدش به شکل یک نظریه رسانه‌ای خودش رو صورت‌بندی کرد. و برای نمونه اگر بخوام در مورد یک نویسنده یا یک متفکری که درباره صنعت توجه صحبت کرده صحبت کنم، میتونم به هربرت سایمون، اقتصاددان و دانشمند شناختی آمریکا اشاره کنم که پیشبینی کرده بود. پیشبینیش این بود که تو دنیای پر از اطلاعات توجه منبع کمیابی خواهد بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه حتی اگر اخبار، داده‌ها و محتواها بیشمار باشه، بیکرانه باشه، بیپایان باشه، چیزی که اون وسط کمیاب میشه و کیمیا میشه تمرکز ما هست. و این همون چیزیه که صنعت توجه روی اون بنا شده و به اون چشم داره. تو سیاست پیامد این وضعیت خیلی بدیهیه. یعنی رقابت بر سر جذب نگاه‌ها و کلیک‌ها میاد جایگزین رقابت ایدئولوژی‌ها میشه. حزب‌ها، کاندیداها، حالا کمپین‌های مختلف دیگه دنبال توضیح فلسفه و برنامه‌های پیچیده نیستن. دنبال چی هن؟ دنبال تولید هیجان، ترس، شادی یا نفرتن و خلاصه یه هیجانی که بتونه توجه ما رو به سمت خودش قفل کنه و این توجه ما رو به انحصار خودش در بیاره. اینجاست که اگر شما میبینید در یک پلتفرم اجتماعی، در یک شبکه مجازی اینقدر علاقه میره به سمت محتواهایی که توش یک ترسی رو القا میکنه یا یک شادی رو القا میکنه یا نفرت انگیزه، یعنی روی یه شخصی یا روی یه جریانی زوم میکنه و نفرت ها رو همین طور به شکل فزاینده و تصاعدی بالا میبره، میبینید که مخاطب خیلی به اون توجه نشون میده و این دنیای جدید، یعنی این صنعت توجه، استقبال میکنه. تکنولوژی و شرایط ایجاد این فضا رو هم ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه تمام سود و منفعتش روی جلب توجه و جلب نگاه هاست و آبشخورش هم که گفتیم دیگه، جذب نگاه و جذب کلیک و جذب لایک و خلاصه چیزی که باعث بشه که همه نگاه ها در کیسه انبان صنعت توجه باشه. برای همین چیزایی که تا الان گفتم، اگر بخوام یه مثال ملموس بیارم، شما کافیه به کمپین انتخاباتی ترامپ دقت کنید. هر پستی که ترامپ میزد توی توییتر یا هر جای دیگه به هیچ وجه هدفش تحلیل سیاسی نبود. تمام اون توییت ها و تمام اون پست ها برای این بود که یک واکنش هیجانی ایجاد کنه. یعنی کاربرا یا لایک میکردن یا دیسلایک میکردن یا علاقمند میشدن یا متنفر میشدن، اما به هر صورت تمرکز اونها به سمت ترامپ بود که جلب میشد و ترامپ به عنوان کسی که صنعت توجه رو به خوبی میشناسه اون هم استقبال میکرد. یعنی اون موقعی که داره اون عکس رو انجام میده، اون حرف رو میزنه، اصلا نگران این نیستش که حالا بهش بخندن، تمسخرش کنن یا بهش فحش بدن یا بهش توهین کنن. اون میدونه که این توجه هست که مهمه و این توجه هست که کار سیاسی او رو پیش میبره. یا در جریان اعتراضای اخیری که تو آمریکا اتفاق افتاد و اون شعار معروف نه به سلطنت ترامپ، دیدید دیگه، اگر فضای مجازی رو دنبال کرده باشید میدیدید که ترامپ خیلی وقتش رو صرف احزاب نمی کرد، صرف استدلال نمی کرد، صرف کار سیاسی نمی کرد. به جاش اومد با هوش مصنوعی یه ویدئویی ساخت از خودش در لباس پادشاه یا یه کلیپ دیگه‌ای که خلبان جنگنده بود که روی معترضین پرواز می‌کرد و فضولات انسانی رو به شکل بمب بر سر اونها می‌ریخت. این کاری که ترامپ انجام داد، خب در نگاه اول خیلی احمقانه است، خیلی توهین‌آمیزه و خیلی نفرت انگیزه، اما باز باعث شد که در صدر اخبار بنشینه و این همون چیزی که در مورد صنعت توجه بهتون گفتم، یعنی یک نوع بازاریابی سیاسیه. هرچه بیشتر بتونید توجه مردم رو به سمت خودتون جلب کنید، قدرت مانور بیشتری هم خواهید داشت. اینهایی که تا اینجای اپیزود گفتم درباره تأثیر صنعت توجه روی سیاست داخلی بود، اما باید بدونیم که فقط سیاست داخلی نبوده که تحت تأثیر قرار گرفته و صنعت توجه تأثیر خودش رو روی روابط بین الملل و جنگ‌های اطلاعاتی هم داشته. فیسبوک، توییتر یا یوتیوب، همه اینها الان تبدیل شدن به میدان نبرد نوین، یعنی توجه کاربرا رو هدف قرار دادن و هکرها، شرکت‌های روابط عمومی و حتی دولت‌ها هم الان دارن از این ضعف بهره می‌برن. برای چی؟ برای اینکه پیام‌ها و روایت‌های خودشون رو بتونن به سرعت و گستردگی انتشار بدن. این همون چیزیه که نائومی کلین هم در تحلیل شوک‌های اقتصادی میگه بحران‌ها فرصت‌های تمرکز توجهن، اما امروز نه فقط بحران‌ها بلکه حتی مسائل روزمره ما با الگوریتم‌ها و با پیامک‌ها و با نوتیف‌ها، خلاصه همه اینها تبدیل به صحنه‌های تمرکز توجه شدن. ما یه متفکر دیگه هم داریم به اسم گیدوبور که اون هم پیش از این که حتی عصر دیجیتال به این وضعیت فعلی خودش برسه، در کتابی با عنوان جامعه نمایش توضیح داد که جامعه نمایش جامعه‌ای که تو اون تصاویرن که جای واقعیت رو میگیرن. امروز هم این نمایش تبدیل شده به یک صحنه دیجیتالی در قالب ویدئو، در قالب استوری، میم ها و اخبار کوتاه که همه اینها میان چیکار میکنن؟ میان اون تمرکز و اون نگاه ها رو متوجه خودشون میکنن و بعد اونها رو مهندسی میکنن. بنابراین دیگه الان واقعیت مهم نیست، منطق مهم نیست، عقلانی بودن مهم نیست، اون چیزی که مهمه اینه که چه چیزی نگاه ها رو به سمت خودش میدزده و چه چیزی برای حتی لحظه ای میتونه ذهن مخاطب رو درگیر خودش بکنه. در مورد تأثیر صنعت توجه رو سیاست هم اینطور گفته شده که این تأثیر در حقیقت دو لبه داره، یعنی یک لبش سیاست سطحی و هیجانیه، یعنی تصمیم ها دیگه کمتر مبتنی بر تحلیل منطقی هن، بیشتر مبتنی بر واکنش های احساسی میشن، مردم دیگه کمتر کتاب میخونن، کمتر دقیق و موشکافانه میرن سراغ نقدها، کمتر میخوان برن به سمت اون آنالیزها یا تحلیلهای علمی یا اینکه برنامه‌ها رو مورد بررسی قرار بدن، بیشتر میرن به سمت اون چیزی که به لحاظ احساسی ترغیبشون کنه. و اگر یادتون باشه تو اون اپیزود فاشیسم توضیح دادم که فاشیسم مدرن یا پوپولیسم دقیقاً از همین ویژگی تغذیه میکنه، وعده های ساده، دشمن های قابل شناخت و یه هیجانی که ذهن رو مشغول خودش کنه. لبه دومم تمرکز قدرت در دست اون کسانیه که سازندگان این پیام ها هستن، یعنی اون کسانی که این پلتفرم ها یا این الگوریتم ها رو در اختیار دارن، کسایی که ابزارهای کنترل توجه رو تو اختیار دارن و میتونن هدایت عمومی رو به سمت دلخواه خودشون تغییر بدن. الگوریتم ها، داده های بزرگ و تبلیغات هدفمند، همه اینها تمرکز مردم رو به کالا تبدیل کرده و قدرت سیاسی اقتصادی رو هم همزمان داره افزایش میده. به همین دلیلی که شما میبینید ساختار لیبرالی که روی آمریکا بود الان دیگه تغییر ماهیت داده، یعنی دیگه دنبال رقابت نیست، میخواد که خودش رو استیلا بده، تا جایی که وقتی فیسبوک، وقتی توییتر، همه اینها در دست اون ساختار ایالات متحده است به یک نحوی، یعنی اون ساختار لیبرالیستی و در اون ساحت لیبرالیستی، به محض اینکه تیک تاک میاد و خارج از این گوده بلافاصله بهش فشار آورده میشه که نه، اگر تو میخوای در دنیا فعالیت کنی، بخوای در آمریکا فعالیت کنی، حتما باید اون هم در انحصار ما باشه، اون مدیریت باید با نفوذ ما باشه. و اینجاست که شما میبینید که تمام این دعواها بر سر چیه؟ بر سر اینه که اون مرکز تولید پیام یا محتوا که قرار این نگاه ها رو متوجه خودش کنه، صاحبان قدرت دلشون میخواد در انحصار خودشون باشه. این همون نقطه‌ای که صنعت توجه و تکنوکراسی با همدیگه تلاقی میکنن، یعنی وقتی سیاست تبدیل به مدیریت هیجان شد و توجه مردم هم به یه محصول قابل فروش تبدیل شد، دیگه رهبرها لازم ندارن ایدولوژی داشته باشن یا برنامه داشته باشن یا تخصص داشته باشن، کافیه که اون تصویر مناسب و هیجانی رو تولید کنن و اون نگاه ها رو به سمت خودشون جلب کنن. خلاصه همه اینهایی که تا اینجای بحث گفتم به این شکل در اومده که قرن 20 که با رادیو و روزنامه اداره میشد، تو قرن 21 دیگه تبدیل شد با اداره اوضاع با الگوریتم. تو دنیای امروز هم دیگه واقعیت از طریق تجربه ساخته نمیشه، از طریق فید ساخته میشه و تو جهان رسانه‌ای دیگه همه چیز همزمان هم حقیقیه و هم جعلیه. اینطوریه که متفکران عصر حاضر به این دوران میگن دوران پسا حقیقت، یعنی دوره‌ای که تو اون مهم نیست چیزی درسته، واقعیه یا نه، مهم اینه که چند نفر باورش کنن. و اینجاست که میبینید هوش مصنوعی و تصاویر جعلی و تصاویر فیک هم پا به میدون میذارن و وقتی که فضای مجازی رو باز میکنید دیگه حتی تشخیص نمیدید این ویدئویی که میبینید محصول هوش مصنوعیه یا واقعیه. چرا؟ برای اینکه این الزام این دوران جدیده، این الزام دورانیه که دیگه تو اون هم همه چیز حقیقیه و هم همه چیز جعلیه و دیگه مرز بین اونها قابل تشخیص نیست و مهمم نیست که چه چیزی درسته یا غلطه، مهم اینه که چقدر جذابیت داره و چقدر قابل باوره. وقتی هم که حقیقت تابع لایک و بازدید میشه، دیگه سیاست هم به همون نسبت سطحی میشه، یعنی حقیقت دیگه با استدلال زنده نمیمونه. اون چیزی که باعث میشه یه چیزی پایدار باشه میزان بازنشرشه، میزان باورپذیریشه. این توضیح منطقی این پدیده است که میبینید سیاستمدارایی میان که با زبان مردم عادی یا حتی پایین‌تر از سطح عادی صحبت می‌کنن، کلمات زشت و زننده به کار می‌برن، با مطبوعاتی‌ها، با دیگران، و اصلا همه چیز دیگه اهمیتی نداره. اونجایی که فرض بگیرید سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به یک سوال روزنامه‌نگار که می‌پرسه که چه کسی بوداپست رو به عنوان محل دیدار پوتین و ترامپ انتخاب کرد، پاسخ میده که مادرت. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه اون سخنگو میدونه که این کلمه میتونه نگاه‌ها رو متوجه متوجه خودش کنه، جذابه، حتی اونهایی که بدشون میاد هم این رو گوش میدن و بازنشرش میکنن و اینجاست که دوران پسا حقیقت خودش رو به رخ میکشونه. تو چنین فضایی دیگه دروغ میشه ابزار حکومت، دیگه نه به شکل سانسور مستقیم بلکه با سیل اطلاعات. و این همون چیزیه که هانا آرنت هم پیشبینی کرده بود، اونجایی که میگفتش که در دنیایی که همه چیز دروغه دیگه هیچکس به حقیقت حساس نیست. اینجاست که رسانه‌های مدرن میشن ماشین‌های تولید احساس، تکنولوژی میشه وسیله‌ای که جلب توجه رو توسعه میده و از احساس تا هیجان و از هیجان هم تا نفرت فقط یک کلیک فاصله است. گفتیم که وقتی ایدئولوژی ها مردن یه مدتی تکنوکراسی اومد، یه درخشش موقتی داشت و بعدش هم احساسات اومد جای ایدئولوژی ها و جای تکنوکراسی رو گرفت و قرن بیستم اگر قرن نظریه ها بود، قرن بیست یکم شد قرن هیجان. حالا ما هم در یه دورانی هستیم که بهش میگن دوران سیاست هیجانی، یعنی یه دورانی که رای دهنده تصمیم نمیگیره بلکه احساساتی میشه. رهبران جدید کمتر حرف عقلانی میزنند، بیشتر برمی انگیزانند، کمتر برنامه دارند، بیشتر دنبال دشمن تراشی اند، بیشتر دنبال تهییج مخاطبند. و این همون چیزیه که جامعه شناس فرانسوی گی دوبور هم تو اون کتاب جامعه نمایش گفت و بهش اشاره کردم که در جهان مدرن هر چیزی بدل یه تصویر میشه و خود این تصویری که واقعیت رو تعیین میکنه. توضیح هم دادم که این وضعیت الان دیگه عمومی شده، یعنی چه ترامپ، چه پوتین، چه اردوغان، چه مودی در هند، همه اینها دارن از این سیاست پیروی میکنن و سیاست شده صحنه، یعنی باید تماشا بشی نه اینکه لزوما درست عمل کنی. تو این دنیای هیجانی مردم هم دیگه دنبال حقیقت نیستن، دنبال احساسن. و توضیح هم دادم که فاشیسم مدرن دقیقاً از همین جاست که تغذیه میکنه و الان میتونیم با قاطعیت بگیم که درسته که این اتفاقا اومده ولی ما هنوز از قرن 20 بیرون نیومدیم، یعنی فقط ابزارهای کنترل عوض شدن. اگه تو اون قرن چکمه بود و پرچم بود و رژه بود، تو این قرن داده و تصویر و هیجانه. اگه تو اون قرن حزب و شعار بود، الان الگوریتم و جلب توجه داریم. اما جوهر همه اینها یه چیزه، میل به قطعیت و ترس از پیچیدگی و علاقه فزاینده به چیزهای سطحی. مخلص کلام هم اینه که ما پا به دنیای بدون نظریه و بدون ایدئولوژی گذاشتیم. اون دنیایی که درش ایدئولوژی بود یک سری آفات داشت و این دنیا هم آفات خاص خودش رو داره، یعنی تو این دنیا دیگه کنترل نرم قدرت و مصرف هیجانی جایگزین شده. اما در این حال همین سکوت و همین فقدان ایدئولوژی اینطور نیستش که باز شده باشه که ما بگیم پس همه چیز تموم شده و الغای ناامیدی کنیم، برای اینکه هنوز فرصت بازاندیشی و خلق نظریه‌های تازه و متفاوت وجود داره. سوالی هم که تو این مقطع میشه مطرح کرد اینه که در جهانی که ایدئولوژی‌ها مردن و سیاست هم به مدیریت، رسانه و هیجان بدل شده، آیا امکان تولد اندیشه تازه وجود داره؟ این اندیشه تازه‌ای که ما میگیم که هنوز امکان ایجادش وجود داره چطور ممکنه و چطور ممکنه وضعیت رو بتونه به سمت بهبود تغییر بده؟ پاسخی که میشه به شکل عقلانی داد اینه که درسته که پسا ایدئولوژی به معنای مرگ نظریه‌های بزرگه یا مرگ ایدئولوژیه، اما اینطور نیست که همه چیز پایان پذیرفته شده باشه. گاهی اوقات هم به اصطلاح فلاسفه خود سکوت پیش شرط تولد دوباره است. ما یه فیلسوف آلمانی داریم به اسم هانس گادامر که در هرمنوتیک فلسفی خودش جمله جالبی داره. او معتقده که فهم یه فراینده که ما در جریان اون با سنت‌ها و پرسش‌های گذشته مواجه میشیم، اما این فرصت هست که با آنها گفتگو کنیم، یعنی اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و توی این دیالوگی که اتفاق میفته اندیشه های جدیدی رو خلق کنیم. بنابراین از این منظر پس ایدئولوژی میتونه یه لحظه‌ای باشه برای گفتگو با تاریخ، نه صرفا به عنوان یک چیزی که مثل فوکویاما بگیم که پایان تاریخ اتفاق افتاده. مارکوس گابریل هم که یک فیلسوف معاصره در این باره یک جمله خیلی جالب و تأمل برانگیزی داره. اون در توضیح مفهوم جهان بدون جهان میگه که درست درسته که ما دیگه نیازی به ایدئولوژی‌های کلان نداریم، اما باید از خرد تجربی و تحلیل انتقادی استفاده کنیم. به عبارت دیگه پس ایدئولوژی یه فرصته برای بازتولید خرد فرعی و خرد جمعی و یه فرصتیه برای بازخوانی واقعیت‌ها بدون فیلترهای کلاسیک ایدئولوژیک، اما با دقت فلسفی و اخلاقی. تو این دنیاست که حالا پرسش‌های کوچیک، پرسش‌های عمیق و محلی میتونن جایگزین شعارهای کلانی بشن که ایدئولوژی‌ها مطرح می‌کردن. شاید مهمترین درسی که میتونیم الان بگیریم از این وضعیت اینه که تاریخ و سیاست میتونن بدون ایده های بزرگ هم معنادار باشن، اگر ما بتونیم پرسش های درستی مطرح کنیم. یعنی با مرگ ایدئولوژی ها اخلاق و سیاست وارد یک قلمرو تازه‌ای میشن، همون چیزی که هانا آرنت در تحلیل قدرت و مسئولیت مطرح میکرد و میگفتش که قدرت واقعی نه از ایدئولوژی بلکه از کنش انسانی و گفتگوی که شکل میگیره. بنابراین در عصر پس از ایدئولوژی هم قدرت و مسئولیت شخصی دوباره اهمیت پیدا میکنه. این مهم نیستش که مثل قرون قبلی یک ایدئولوژی بیاد، یک وعده رهایی بده، یک حرفای کلی و آرمانگرایانه رو بده، بعدش هم تبدیل کنه همه چیز رو به جهنم. بلکه اون چیزی که مهمه اینه که ما مسئولیت شخصی خودمون یادمون باشه، دست به اقدام آگاهانه بزنیم و با گفتگو اندیشه های جدیدی رو تولید کنیم که اتفاقا این اندیشه های جدیدی که میتونه تغییر بده این وضعیت رو. این همون چیزی که فیلسوف معاصر بیون چولهان هم مطرح میکنه. اون میگه که شفافیت، داده و فناوری همه اینها ابزارهایی هستن که میتونن انسان رو هم محدود کنن و هم توانمند کنن. این بسته به مسئولیت شناسی ماست، بسته به اینه که ما چقدر میخوایم تفکر مستقل داشته باشیم و چگونه استفاده کنیم. اون وقتی که اگر خوب باشه نتیجه هم خوبه و اگر بد باشه نتیجه هم بده و به اصطلاح آنچنان را آنچنان تر میکند. اگه بخوام یه جنبندی کنم از هر آن چیزی که تا اینجا گفتیم، باید بگم که پس از ایدئولوژی به معنای مرگ نظریه‌های کلانه، اما پایان تفکر نیست. این سکوت نظری بله میتونه یه فرصتی باشه برای تولد اندیشه‌های تازه، بازخوانی تاریخ و پرسشگری‌های خردورزانه، به این دلیل که در جهانی که توش ایدئولوژی نیست، سیاست تبدیل به مدیریت شده، درسته، اما کنش انسانی هنوز معنا داره. رسانه‌ها ابزار هیجان شدن، این هم درسته، اما خلق روایت‌های مستقل همچنان ممکنه. ایدئولوژی ها مردن بله، اما فرصت برای تفکر چند صدایی و بومی هم فراهمه. تو دنیای امروز که هر کلیک و هر لایک و هر بازنشر میشه یه بخشی از یه بازی بزرگ، یعنی یه بازی که هیجان و تصویر جای استدلال و تحلیل رو گرفته، گفتیم که صنعت توجه دقیقاً از همین خلأ ناشی میشه که مرگ ایدئولوژی ها و سکوت نظری ایجاد کرده. اما این به این معنا نیست که انسان بیکار بمونه، برای اینکه انسان نیازمند به معناست و نیازمند به عقلانیت، اما میتونه مقاومت کنه در برابر اینکه تبدیل بشه به یک محصول قابل فروش و تمرکزش رو از او بگیرن. هنوز راههایی برای مقاومت وجود داره، اما حالا این وسط وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به عنوان انسان اینه که اول باید روایت‌ها رو چند صدایی کنیم، یعنی دنبال متنوع کردن منابع باشیم، دیدگاه‌های متفاوت رو گوش بدیم، با روایت‌های متقابل مواجه بشیم و این خطی بودن داستان و این یک جور بودن روایت رسانه ها رو بشکنیم. وقتی که روایت ها متکثر بشن، وقتی که بتونیم تمرکز خودمون رو مدیریت کنیم، اون وقتی که گام مهمی برداشتیم. گام بعدی که میتونیم برداریم اینه که تفکر مستقل خودمون رو حفظ کنیم و توجه خودمون رو مدیریت کنیم، نذاریم تمرکز ما رو به بازی بگیرن. یعنی قبل از واکنش سریع تو فضای مجازی، حالا چه در جریانی که به شکل یک جریان توأم با نفرت و فحاشیه یا یک جریانی که توأم با ستایش و حمایت، تو همه اینها بلافاصله واکنش سریع نشون ندیم. یه توقف آگاهانه ایجاد کنیم، یه مکس کنیم و همین تغییر کوچکی که ما ایجاد میکنیم یه فرصتیه برای تحلیل و یه فرصتیه برای اینکه از هیجان فوری جلوگیری کنیم. هر وقت که به یه پست سیاسی یا خبری واکنش نشون میدیم، یه نفس بکشیم، از خودمون بپرسیم قبلش که آیا این احساس واقعی منه یا اینکه طراحی شده این محتوا برای اینکه توجه من رو بگیره، برای اینکه تمرکز من رو به هم بزنه. یه مکسی کنیم، یه تعاملی کنیم و خیلی راحت خودمون رو در اختیار این موج قرار ندیم. گام سوممون هم میتونه این باشه که روی اثر واقعی و روی مفهوم واقعی محتواها تمرکز کنیم، نه فقط رنگ و لعابش یا نوع چینش خبر یا اینکه حالا اون خبر وایرال شده. چرا؟ برای اینکه سیاست و رسانه امروز دنبال اینه که تصویر بسازه. اون ما این که باید تمرکز کنیم روی پیامدهای عملی نظری و واقعی تصمیم هایی که میگیریم رو زندگی خودمون و جامعه خودمون توجه داشته باشیم و فکر کنیم و این نگاهی که میتونه ما رو از دام تصویر و هیجان نجات بده. کار دیگه‌ای که میتونیم بکنیم اینه که تجربه مستقل و واقعی ایجاد کنیم. گفتگوهای حضوری، مشارکت محلی، کنش‌های عملی، همه اینها میتونه شکاف‌های ساخته شده توسط صنعت توجه رو پر کنه، برای اینکه هر تجربه واقعی یه ضربه کوچک اما به نوبه خودش خیلی مهمه به تسلط هیجان و تصویر. یعنی همه زندگیمون رو در فضای مجازی به سر نبریم، یه مقدار تجربه های میدانی، تجربه های واقعی، انسان های واقعی، روابط واقعی، اینها رو هم تجربه کنیم. همینطور شناخت سازوکارها. یعنی چی؟ یعنی بریم ببینیم این الگوریتم ها چطور کار میکنن، بخونیم در مورد صنعت توجه، در مورد اقتصاد توجه، در مورد ماهیت تبلیغات هدفمند، در مورد مکانیزم های هیجانی. این خوندنه، این مطالعه کردنه، این خودش یه نوع قدرته، برای اینکه حداقل دیگه میدونیم که چطور و با چه سازوکارهایی داره تلاش میشه که تمرکز ما گرفته بشه و توجه ما هدایت بشه، و این باعث میشه که ما از یک مشتری منفعل تبدیل بشیم به یک بازیگری که ابتکار عمل رو تو دست خودش داره. ما تو این اپیزود از برلین 1989 تا دنیای دیجیتال امروز شاهد یه مسیر طولانی بودیم. گفتیم که ایدئولوژی ها اومدن جهان رو با ادعاهای خودشون پر کردن و در نهایت رفتن. تاریخ هم گفتیم که هیچ وقت متوقف نمیشه، فقط شکل و شمایلش ممکنه تغییر پیدا کنه اما اون جوهره خودش رو از دست نمیده. تو عصر پسا ایدئولوژی هم ما با یه دنیای بدون ایدئولوژی اما رسانه‌ای، هیجانی و دیجیتال مواجهیم. یه دنیایی که درسته که توهی از نظریه‌های بزرگه اما در عین حال این فرصت رو میتونیم توش پیدا کنیم که بازاندیشی کنیم و خلق معنا کنیم. و شاید مهمترین پیامی که ما میتونیم از این اپیزود بگیریم اینه که تاریخ همیشه به حرکت خودش ادامه میده، اما دیگه نه با شعار و وعده های کلان و ایدئولوژی، بلکه با پرسشگری، با کنش آگاهانه و بازخوانی خرد ورزانه‌ای که دست ماست. یعنی ماییم که میتونیم اینطور عمل کنیم. این چیزایی که گفتم پایان این اپیزود و آغاز ماجرای اندیشه ورزی و پرسشگری ما تو عصر پسا ایدئولوژی. پس همین مکس های توام با تأمل در دوران سکوت نظریه ها رو جدی بگیریم و شاید بشه گفتش که مهمترین نکته این باشه که ما نمیتونیم جلوی جریان قدرتمند جلب هیجان و توجه و تکنولوژی که داره به این سمت و سو میره رو به طور کامل بگیریم، اما میتونیم چگونگی واکنش خودمون رو انتخاب کنیم و این تأمل و تفکر مستقل ماست که آخرین ابزار مقاومت ذهن مستقل و جریان اندیشه در برابر سیاست هیجانی و صنعت جلب توجهه. به پایان اپیزود دیگه ای از پادکست سهند ایرامهر رسیدیم. امیدوارم که تو این اپیزود تونسته باشم دریچه جدیدی رو برای درک دنیای جدید و وظایفی که به عنوان انسان مسئول تون داریم ایجاد کرده باشم. از دوست عزیزم صادق شایگان هم که زحمت تدوین این اپیزود رو کشید تشکر میکنم، و همینطور از شما که این اپیزود رو دنبال کردید ازتون ممنونم و امیدوارم که همچنان بتونیم با همدیگه این مسیر توأم با کنجکاوی، پرسشگری و دانایی رو ادامه بدیم. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.